بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیات 62 و 63، 25 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. گفتیم از تفسیر آیه فارغ شدیم، در تطبیق بودیم. در بخش تفسیر اجمالا چند مطلب عرض شد. فقط یه نکته قبل از درس بگم، این دیروز جلسه تعطیل شد، من عذرخواهی میکنم. البته گفتم هم اعلام بکنن این منطقه‌ای که ما بودیم کل اینترنت قطع شده بود و عرضم کردم که وقتی اعلام میکنید بگید به چه جهت کلاس تعطیل شده، خدای نکرده حمله بر بی نظمی و بی تفاوتی ما نشه، چون ما خیلی با اینکه بعضی وقتا شرایطمون خیلی سخت بوده، همه میخواستن که ما این ساعت رو تعطیل کنیم ولی سعی کردیم تعطیل نشه. خب تفسیرهای مختلف کیفیت فضیلت برای مدعوین به مباهله بیان شد که انفسنا انفسکم ندعو، تا اونجا رسید که اصلا بعضیا میگن از استظهاری از آیه میشه کرد که اصلا طرف مباهله نفس پیغمبر و نساء و ابنا هستند. پیغمبر اینجا نقش طرح کننده از طرف خداست، اینجا پیغمبر صرفا رسول رب در دستور به مباهله به دو طرف، خودش این طرفه. تا این حدم بعضی گفتن ظهور آیه میرسونه، اگر مشارکت، ما میگیم اگر اینو نرسونه حداقل مشارکته، حداقل که اینها طرف مباهله هستن به معنای واقعی، یعنی طرف دعوتن. لذا شریک امر رسالت تبلیغ، رسالت هدایت، نه رسالت نبوت، شریک امرن در این مقام و این مقام بالاییست. البته عمده میگن انفسنا مهمترین مطلبه. بحث تطبیق شد چند مطلب دیگه. بالاخره اینها مناظره نکردن، یعنی مباهله نکردن. داستانهاشو من اگر بشه، چون دعایه بعد اشاره به همینه که چه شد اینها مباهله نکردن، آیا مباهله کردنشون توام شد با پذیرش حق یا نه، وارد دعایه بعد اگر بشیم مطالب دعایه رو بگیم، انشالله جنبندی بحث مباهله تمام میشه. تلاوت کنید. ان هذا لهو القصص الحق. بفرمایید. آیه بعد ترجمه را یک کسی، ترجمه از این ترجمه های معتبر کسی میخواد بخونه، ترجمه را هم بخونه. این هادا لهوال قصص الحق، این داستان اشاره به همه مطالب گذشته بالعموم و بالخصوص داستانه، چون قصصه، داستان تولد عیسی و حقیقت عیسی که چه بود داستان؟ این نهادا اشاره به اونه، همه مطالب. خب این مطلب اشاره، پس شأن نزول معلومه در ارتباط تنگاتنگ با مطالب گذشته است. این نهادا له و القصص الحق، این پس اشاره به همونه. دومی مطلبی که هست تأکیدی است که لفظاً و مفهوماً در آیه اعمال شده و تتمیمی که در آیه با لا اله الا الله گفته شده. خوب دقت کنید، این حرف تأکید، جمله اسمی تأکید، هادا این تأکید، هادا باز تأکید، این مطالب، یادآوری دوباره، جمله لام، لام تأکید، له و ضمیر منفصل، تأکید در تأکید در آیه است. اینا تأکیدات لفظی است. دوم عبارت که اینها درست است، له و القصص الحق، اینها از قصص حق است. ما در قصص حق توضیح خواهیم داد. خود مفهوم هم مؤید مطلبی که باز تأکید داره میشه که مطلب 100% درسته. ان هذا له القصص الحق و ما من اله الا الله. اگر در سیر مباهلهی بخوایم معنا کنیم، استدلال گفته شد، بیان گفته شد، داستان گفته شد، دعوت به مباهله هم گفته شد، بعدم داره میگه این قصه حقه و ما من اله الا الله، همه رو گفته شد، ان هذا له القصص الحق، یعنی که باز تأکید بعد از این مطلب درسته. از لسان آیه حالا بعدش میاد که مشخصه تهدید، تأکید مطالب گذشته بعد از مباهله، بعد از دعوت به مباهله، و تهدیدی هم هست که چه اتفاقی خواهد افتاد، و ان الله له العزیز الحکیم، خدا شکست ناپذیری اینجا صفت اومده، یعنی به این معناست که اگر اینا مباهله بکنن نابود خواهند شد. این آیه، آیه لحنش خیلی تهدیده، ان هذا له القصص الحق، پشت مباهله، دعوت به مباهله، مطلب حق، خدا شکست ناپذیره، معناش یعنی این. خب این تا اینجا. در مورد قصص، قصص جمع قصه است، قصص، قصص، ان هذا له القصص الحق، یه مطلبی رو قبلا از ما عزیزان شاید خاطرتون باشه گفتیم که حق معانی متعددی داره، معنای درست، معنای درست داستان حق، یعنی معنای درست واقعی، ما واقع، این درست داستان درست بعض وقتا میره بالاتر، یعنی بعضی از افراد فرد نیستن، شخص نیستن، مصداق اتمن، شاخصن. داستانها بعضی وقتا داستانهای حق میشه، نه اینکه داستانیست که راست است، یک داستانیست درست به معنای راست و واقع، ولی توش حقایقی نهفته است، حقیقتی نهفته است، یا به تعبیری دعوای حق و باطلی پشت آن است، پشتش می باشد. یعنی از فرد، یک فرده، ولی گفت ضربت علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک شخصه ولی شاخصه، معیار حقه، معیار حقیقت در یک مطلب. داستانهای حق رو بعضی ها اینجور معنا کردن، داستانهایی که توش، تو اون داستانها حق خودشو نشون داده، حقیقت خودشو نشون داده، یعنی داستانهای درست و راستی که سرنوشت ساز است، نمایش حق است، نمایانگر حق است، لذا کلمه حق گفته شده. پس معنای اول حق به معنای درست، این قصه راسته، ان هذا له القصص الحق، این داستان حق است، داستان درستی است و تمام شد، قصص حق. این یه معنا دومی، نه، داستانها، داستان یه داستانه، اما توش حقایقی هست، یعنی اگر حق گفته باشه، چون حق معنای بالاتری از واقعیت میده، خواهیم توضیح خواهیم داد. یه معنای سوم بگیم ان هذا له هو القصص الحق، به این معنا که عرض کنیم که حق اینجا منظور خداست، این قصص خداست، یعنی این بیان خدا از یک واقعیت است. خوب دقت کنید، یه واقعی رخ داده، من دیدم، بچه تر از منم دیده، بزرگتر از منم دیده، شخص اول عالم پیغمبرم دیده، خدا هم دیده، هر کدوممون دیدیم، تحمل کردیم، بعد شهادت میدیم. نکنید همه هم عادلیم، همه هم راست داریم میگیم. میخواد بگه این شهادت حق است بر مطالب، یعنی شهادت درست، نه مطابقت با واقع. نمای مسئله از طرف خداست، قرائت حق است، قصص حق است. قرائت من از یک داستان اینه که دوشنبه بود، ساعت ظهر بود، مامانم اومد. قرائت حکیم بالاتر از من اینه که مادر فهمید اشتباه کرده، بذر برگشت. نکنید مادر رفته بود، این قرائت حکیم یه قرائت حکیمانه است. داستان حکیم از یک واقعه خارجی داستان حکمت است، داستان یک واقع نما و اخبار داستان خبری است. خبرنگار یک جور خبر میدهد، فیلسوف و حکیم یک جور گزارش از واقع میده. او تحلیل میکند، او واقع رو بیان میکند. اینجا میخواد بگه این گزارش خداست از داستان. ان هذا له هو القصص الحق، قصه خداست، بیان حقه، نه بیان حقه که صفت بیان باشد، بلکه مضاف قصص الحق. البته اینجا صفت موصوف هر دو الف لام داره ها، صفت قصه گرفته شده، ولی از این جهت که گفتار حق است، چون قول حق است، و الا باید میگفت قصص الحق، القصق الف لام مینداخ مضاف کنه، ولی صفت گفته، ولی میگن به همون اعتباره، یعنی بیان حق از مطلب. حق مطلب رو اهل حق میگن، حق مطلب و اهل حق میگن. میخواد بگه این داستان از طرف خداست، یا به عبارت دیگه گفته خداست. گفته بچه رو میشه رد کرد به عنوان نقص. قصه مخبر رو هم میشه نقد کرد و رد کرد که اینا حقیقت مطلب رو نمیگن، دارن ظاهر مطلب رو میگن. قصه حکیم رو هم میشه رد کرد. چرا؟ چون داره یک جهت مطلب رو میگه، حکمتش که مطلق نیست. این قصه حق به تمام و کمال هیچ راه انکاری براش وجود نداره، هیچ جای انکاری براش نیست، جای تردید و ردی براش نیست، چون بیان حقه. ان هذا له هو القصص الحق، یعنی درستی سرتاپاشو گرفته معنا، ولی باز شد درستی ها، اما بیان حق است. معنای بعدی در میاد که حق و فراتر از واقعیت معنا کنیم. این جمله‌ای که شنیدید دیگه، که حق معیار درستی واقع است و صدق، ما یه صدق و راست، صدق کلام، قصه صدق داریم، کلام صدق داریم، لسان صدق داریم، یه بار صدق داریم که از صفات خبر است، از صفات خبر به معنای خبریتشه. یه واقع داریم که واقعیت اون خبره، یه حقیقت داریم که میگن روح اون واقعیته. واقعیات مطابق با میزان الهی محقق میشه. داستان واقعی این که فلانی کشته شد، اما داستان حقیقی اینه که به مکافات عملش رسید. داستان این که فلانی کشته شد، داستان حقیقیش اینه که به جزای عبادتهاش رسید و به شهادت رسید، حقش بود. نکنید این حقش بود، این حقش بود، الموت حق، و و صراط حق یه بار معنای راسته، یه بار حقیقت مطلبه. باید این حق معنا بشه چیه؟ جمله خیلی ساده میگن ولی خب عمقش باید توجه بشه. میگن یه کلامی هست که پشتش واقعیته، اگه کلامی مطابق با واقع بود میشه صدقه، اما خود واقعیت یه پشتی داره به نام حق، یعنی آنچه که میشود با یک منطقی در این عالم محقق میشود. قانون جاذبه یه واقعیته، میگن نه یه حقیقته چون تکرار پذیره. هر جا شما شیئی رو بدون اینکه نیروی برخلاف جاذبه او رو نگه داشته باشه رها بکنید، قانون جاذبه رو جذب خواهد کرد. میگن یه حقیقته، یعنی فراتر از یک واقعیته، یک قانون علمی است. فوق همه این چی که در عالم هست به عنوان واقعیت‌های جزئی، فوقش قوانین علمیه، بالاتر از اونا یک پدیده است به نام حق که هر آن چی که واقع میشه حق فرده، حق مطلبه، حق اون شیئه. نمیدونم تونستم منظور رو برسونم یا نه. این قصص حق هست چی میشه معنا؟ خوب دقت کنین. تو قصه یوسف گفتیم ها، گفته شد این قصه کذالک یجتبیک، یه بار یه داستانی یوسف ها، یوسفی بود، کنعانی بود، یعقوبی بود، رفت و آمد. این داستان گفته میشه ولو راست، اما چون بیان حق نیست، حقیقت مطلب یعنی قانون علمی و اون ناموسی که باعث شده این پدیده در عالم خارج اتفاق بیفته بیان نمیشه. قرآن داستان یوسف رو به گونه‌ای بیان میکنه، میگه این شد، چون اینجوری گفتن اینجوری شد، علت و معلول واقعیت ها و از اسرار پشت پرده واقعیت ها پرده بر می داره و میگه این باید میشد، طوری که قضیه میشه قضیه حتمی. نکنید که واقعیات حتمی نیستن، بعد از وقوعشون میگن خب شد، چون شد دیگه نمیتواند آنچه که شده نشود، اما در قبل از امکان، قبل از وقوعش همه امکانیست. وقتی امکانیست میشود بشود، میشه نشود، اما حق حتما میشود. حق ناموس حاکم بر واقعیاته، حق منطق حاکم بر واقعیاته که خود خداست. این قصه خداست. معنای سوم از معنای دوم متولد، از معنای چهارم، معنای سوم هر چی شمارش دست شما. معنای دیگه‌ای که از معنای اخیر متولد میشه اینه، میگه وقتی یوسف پاک دامن بود، همه ی عالم هم دست به دست دادن کوچکش کنن، چون خدا بنا داشت اینو بزرگ کنه و این بزرگی رو از بچگی به خاطر علم سابقش نوشته بود، پس مقدر است، خواهد شد. ان هذا له القصص الحق، داستان حق اینه، داستان خدا اینجوریه، داستانهای خدایی اینجوریه، هیچکی نمیتونه تغییرش بده. ان هذا له القصص الحق میخواد بگه قصه عیسی ابن مریم هم داستان حقیست، باید هم این گونه باشد. بگذاریم تطبیقشو سر جای دیگه اگه شد برمیگردم. خب معنای دیگه قضیه حقیقیه چیه؟ یعنی چی؟ خوب دقت کنه. واقعیت ملاک صدقش شاهد است، حقیقت معیار صدقش خود حق است. نکنید یه بار من میگم سه تا پرتقال تو کیسه انداختم، چهار تا دیگه هم انداختم، چند تاست؟ یه بچه‌ای که از حقیقت خبر ندارد، از حق خبر ندارد، از منطق حاکم بر عالم خبر ندارن، میگه کیسه رو باز کن بشوریم. اما یکی که از حق خبر دارد میگه آقا این 7 تاست. شاهدی اومده میگه ما چند بار شمردیم 6 تاست. میگه امکان نداره. این امکان نداره یعنی قضای حقیقی حتمی هستن. یعنی اگر منطق حاکم بر واقعیت به دستت آمد، حتما همینه، اصلا غیر از این نمیتونه باشه. حالا در قصه عیسی پیاده خواهیم کرد، در قصه یوسف پیاده کنیم. یوسف به اینجاها رسید، این قصه قصه حق است، یعنی چون داستان داستان واقعی گفته نشد، داستان حقیقی گفته شد، هیچ یک از این معادلات نباید تغییر نمیکرد. حتی مدت موندن در زندان یوسف حق بود، این مقدار بود، نه بیشتر از اون می شود، چون حقش همین بود، حقیقت مطلب همین. فراغ یعقوب به دوری یوسف هم حق بود، این قصه حق است. این نهادا لهوال قصص الحق، این نهادا لهوال قصص الحق و ما من اله الا الله. خب این روشن شد، یعنی اصلا نمیتونه غیر این باشه. یعنی این داستان یه حقیقتی داره که اصلا لازم نیست شما برید به تاریخ برگردید، اگه اهل حق باشید میفهمین این قصه حقه. و اون چیه؟ و ما من اله الا الله. اصلا مهمترین برهان بر درستی کلام حضرت پیامبر در قصه عیسی ابن مریم قضیه توحید. اصلا خدا تعدد بردار نیست، الوهیت غیر خدا ممکن نیست، مخلوق نمیتونه خالق باشه، محدود نمیتونه نامحدود باشه، عبد نمیتونه معبود باشه. چون قصصه. چرا قصه حقه؟ نبکنید دعوا اینه عیسی خدا هست خدا نیست. خب معلوم خدا نیست، این قصه حقه، اصلا لازم نیست. یعنی یه برهان مستقلی شد. اونها داستان واقعی بود، اون داستانها خودش قصه حقه. چرا؟ چون ما من اله الا الله. ببینید این معنا رو تو تفاسیر گفتن یا نه، این برداشت ما از آیه است. متاسفانه من هر چی گشتم تو تفاسیر این معنا رو ندیدم. ان هذا له القصص الحق و ما من اله الا الله. اصلا نمیشه. یعنی برهان مطلب از کجا میگه هفت تا پرتقال تو کیسه است؟ چون سه تا با چهار تا میشه هفت تا دیگه. صد نفرم بیان بگن تو این کیسه ما شمردیم هفت تا نبوده، میگه امکان نداره. قضیه حقیقی، قضیه عقلیه حتمیه است، غیر از او امکان نداره، غیر از اون ممکن نیست. قصه عبودیت عیسی و منحصر بودن الوهیت در خدا قصه حق است، مطلب حقیقیه. شاهد نمیخواد، داستان نمیشه براش ساخت. انا هذا له القصص الحق و ما من اله الا الله. بگید چیزی ببینم چیزی به ذهنتون میاد. کسی این معنا رو تو این تفاصیلی که تقسیم کردید بین خودتون پیدا کرده یا نه؟ خب ظاهرا پیدا نکردید. اگه پیدا کردید وسط مطلب بگید، مطلب بگید که بگید. برداشت ما از این آیه همین، اینم همون چیزی که گفتیم، تأکید کرد. یعنی آخرین حجت هم تمام کرد. یعنی مسیحی ها، حالا شما زمان حضرت بنت عمران نبودید، خدا که نمیتونه که دوتا باشه. شما که موحدید، بفرمایید.
داخل تفسیر نمونه یه گفتن که همین تأکید حرف شما، اینا سرگذشت واقعی مسیح هست، نه ادعایی همیشه الوهیت مسیح یا فرزند خدا بودنش. نه آقا لعبال قصص الحق،
نه این واقعیت غیر از حقیقتی بود که ما گفتیم. اونا اتفاقا اونجوری بحث کردن که من باش مخالفم. واقعیت رو که قبلا گفت، به نظرم اونا هم حق بود. یعنی اگر اونها هم، البته این حالا خواهم گفت لقصه و القصص الحق، این ناظر به کل داستانه یا تفصیل داستانه؟ کل داستان یا داستان حقیه؟ کل داستان این که عیسی خدا نیست و این هو قصص الحق، یه قضیه حقیقیه، حتمیه است، عقلیه است. اصلا جایی برای الوهیت غیر خدا باقی نمیمونه. عیسی عبد مکرم خدا، از عباد مقربون، ها لا یسبقون، معجزه هم میکنه، به اذن الهی میکنه. این قصه حقه. یعنی هر چقدر برای عیسی فضیلت بتراشید، عبودیت حق عیساست. مازاد و از این غیر حق باطله، باطل محاله. باطل اینجا به معنای محاله، نه خلاف واقع. اونجا واقعیت دارن میگن. این نکته ای که ما داریم میگیم فرق بین حق و واقعه. معنای ظاهری برای عموم اینه که نهادا لحوال قصص الحق، این قصه واقعا راسته، اینجوری میگن، همه اینجوری میگن. اما ما تفکیکی بین حق و واقعیت قائل شدیم. قصه های حقیقی با قصه های واقعی، این قصه های واقعی تکرار پذیر نیستن، اما قصه های حقیقی تکرار پذیرن چون منطق پشتوانه دارن. خدا متقین رو بالا میبره، لذا داستان یوسف داستان تکراری، ابن سیرین هم پاکدامنی میکنه میرسه. هر کی مو به مو مثل یوسف عمل کنه، داستانش داستان یوسفه. قصه حق قصه منطق ساری و جاری الهیست، یعنی پشتوانه حقی داره. اینو بگم، میگم جایی تو تفاسیر دیدید یا ندیدید؟ تو این تفاسیری که نگاه میکنین، فکر نمیکنم، من که ندیدم، حالا تو این چند تایی که دم دست ما هست. و ما من اله الا الله، مناسبت آیه مشخص شد. اصلا جهت خدایی جز خدا نیست. خدا ذاتش اقتضای واحدیت و احدیت داره، صفت ذات خداست اصلا واحدیت و احدیت. اصلا خدا مثل ما مثال میذارن، یعنی چه ذاتش؟ آقا فرمانده مطلق نمیتونه دوتا باشه. اصلا فرمانده مطلق معناش یعنی واحد، واحدیت تو ذات خدا افتاده. وقتی وحدت و احدیت لازمه ذات خداست، دوتا خدا رو شما چجوری درست کردید؟ حالا عیسی هر کی باشه، همه انبیا به روی هم، همه به روی هم در مقابل واحدیت الهی مگه میتونن حرفی بزنن؟ خدا واحده، اینها عباد مکرم الهی هستن، بندگان مقرب خدا هستن، هیچ ربطی هم به الوهیت نداره. الوهیت توهمی بیش نیست، توهمی بیش نیست. ان هادات، لذا تاکید معنوی مطلب شد. ان لهوه، اینا شد همه جمله اسمی، همه شد تاکید لفظی. قصص الحق، آب پاکی رو همه تاکیدهای لفظی گذاشت، اصلا امکان نداره، امتناع صدق جمله رو میخواد اثبات کنه. یعنی داستانی که شما میگید محال راست باشه. دو، وجوب صدق قضیه خودش رو میخواد اثبات کنه، حتمیت قضیه خودش، که این قصه قصه حتمی است. مگه میتونه غیر از این باشه؟ منطق ریاضی حاکمه بر این عالمه، ریاضیات بر این عالم حکومت میکنه، چون حقه، چون اسم عدالته. دو دو تا چهار تا، این عدالته، عدل، منطق حاکم و ساری بر تمام واقعیت های عالمه. هیچ جای عالم نمیتونی دو تا رو دو تا بذاری چهار تا در نیاد. این چون قضیه حقیقی است، قضایای حقیقی بر عالم حکومت میکنه و واقع مطابق با حقه. اگر ببینی حقیقت رو، اگر چشم حق بین داشته باشی، مینه همه درسته. این داستانی که لا اله الا الله مناسبتش هم همینه، این همه کار دست خداست، همه هیچ کارن. لا اله الا الله اوج مطلب و بالا میبره. هیچ گونه الوهیتی، نه به این حدی که پسر خدا باشه، نه به این حدی که ثالث ثلاثه باشه، چون سه چهار قائل دارن اینها. بعضی میگن خدا، بعضی میگن تجلی خدا، بعضی میگن چی، هیچ گونه الوهیتی در مقابل خدا مطرح نیست. همه عبد ذلیل و خاضع حضرت حقن. هیچ کس جز خدا خدا نیست و اصلا خدا تعدد بردار نیست. فرمانده مطلق ذاتن واحده. این تأکید معنویه. لذا اون داستانی که در مورد مرحوم قاضی نقل میکنن که به چشم حق رسیده و چشم برزخی غیر از چشم حقه. چشم برزخی صورت افراد رو نگاه میکنه، مال تصفیه باطنه. انسان اگر باطنش تصفیه پیدا کنه، حقایق اشیا رو اینجور میبینه. این باطنه، چشم برزخی پیدا میکنه. اون داستانی که برای مرحوم قاضی هنگام حمله اون لشکر به چیز حمله میکنه، که ایشون نما کنید علتی که این حالت هم بهش میدن برای که واکنش غیر حق از خودش نشون نده، و دیدم اینا همو میزنن، با تیر میزنن، خون فلانی ریخت، فلان سرباز بالا پشتمون افتاد، خونش از تو ناودون اومد پایین. گفت دیدم همه اینها لا اله الا الله، یعنی حقه، یعنی این گلوله اتفاقی نیست، حق محضه. لهوال حق، اینا همه مقدرات الهی است. و معنای مقدرات الهی یعنی جز خدا. لا اله الا الله یعنی الله و لا غیر او. همه اینا اراده رب، همه اینا حق. لذا همه اینا رو جلوه لا اله الا الله میبینه. مناسبت ما من اله الا الله بعد قصص الحق، حقیقت بودن آنچه که حالا به بیان حق گفته میشه، یا اون بیان حقیقی اشیا جلوه لا اله الا الله، یعنی اراده محض الهی. فقط خدا داره کار میکنه. خیلی دست پا زدم جا بیفته، اگه جا افتاد یه صلوات بفرستید من بشنوم، اگه نه که هیچ. خب این از این. مطلب دیگه هم داره، اگر چیزی دارید شما بگید، اگه نه که من مطلب بعدی بگم. پس برهان دیگر مسئله توحیده، که نفی الوهیت از غیر خدا میکنه. و ما من اله الا الله، یعنی اصلا مگه میشه غیر خدا خدایی باشه؟ اصلا قصه رو یه جای این مطلب تمام میکنه. حالا میخوای تو اون معبد مریم مقدس، مریم عذرا بتول، بوده باشی یا نبوده باشی، اصلا داستان روح القدس رو بدانی یا ندونی، اصلا امکان غیر خدا وجود نداره. خداییت غیر خدا وجود نداره، امکان نداره. این قصه حقه، یعنی قصه مطابق با حقه، مطابق با حقیقت از مسئله است. حقیقت مسئله اینه که تعدد اله ممکن نیست و ان الله له هو العزیز الحکیم. حالا این جمله، حالا اینه خدا عزیز و حکیمه، یه مناسبه شکر، عزیز به معنای شکست ناپذیری، حکیم خردمند و حکمت. این دو جلوه یعنی چی؟ این قدرت و حکمت. حکمت در بیان حقیقت مطلب، حکمت یعنی مطلب حقه، چون خدا حکیم است. قصه ای که او بیان کرده قصه ای حکمت است، قصه ای حق است، قصه ای حق، چون خدا حکیمه. حکمت لازمه بیان حقه، این قصه حقه چون بیان خداست. من خسته شدم، یه خورده پر نفس حرف زدم. جلسه قبلیمونم خیلی توش بحث کرده بودیم، امشبم که حسابی کار داریم. خدا جون بده انشالله. و ان الله له هو العزیز الحکیم، خدا انشالله یاری کنه هممون. خب این عزت هم شکست ناپذیری به معنای اینی که مگه میشه خدا غلط بگوید در برهان شکست بخوره؟ پس قصه خدا، برهان خدا، برهان حق، مؤید به حق، خدا شکست ناپذیره. حرف حق. مناسبت دیگرش تهدید به مرگ و بلاست برای کسانی است که میخوان در مقابل این داستان بایستند. یعنی بدونید شما قصه در مقابل حق دارید میستید، یک خدایی هم جز خدا نیست، پس شما دارید در مقابل توحید میستید. و هر کی در مقابل داستان حق الهی، بیان حق الهی، پیغمبر حق الهی، استدلالات حقیقی و درست الهی، یک و در مقابل توحید خدا و اینکه خدا یکیست بایسته، در مقابل عزیز حکیم ایستاده. هم جاهله چون حکمت خدا رو نفهمید، در مقابل حکیم ایستاده. هم ذلیل خواهد شد چون در مقابل عزت خدا ایستاده، چون اونجا از جاهایی است که در مقابل خدا ایستاده دیگه. در مقابل خدا هر کی به ایسته شکست خواهد خورد. این ان الله له هو العزیز الحق چند تا بحث دیگه هم داره، ادبیاتی داره. ان الله له هو العزیز الحق، نگفت الله له هو، این به تعبیر معانی بیانی منحصر میکنه همه عزت ها و حکمت ها رو در خدا. نمیگه خدا عزیز و حکیمه، خدا همه عزت ها و همه حکمت هاست و اصلا غیر خدا هیچ عزت و هیچ حکمتی نداره. غیر او همه جهل محضن، ذلیل محضن. این به بیان قصد، یعنی گفت شما در مقابل چی میخواهید باشید، چی رو دارید درد میکنید. اشاره زمینی به جهالت اونها قصره. این در اصطلاح معانی بیانی بهش میگن قصر قلب. حالا قصر قلب افرادی یا مفهومی هر دوتاش هست، هم مصداقی هم عزت، یعنی همه عزت، همه عزت ها و همه حکمت ها تمامه. خب این ارشاد زمینی یعنی چه؟ از همه حکمت و مال خداست، همه عزت و مال خداست. یعنی داره اشاره میکنه نجرانی ها، ای کسانی که جمله های خدا رو نمیپذیرید، ای کسانی که مطالب حقیقی رو نمیپذیرید، علت بدبختیتون همینه که یادتون رفته جهل خودتون و ذلت خودتون رو. پس ایستادگیتون رو باطل، انتخاب و تمکین باطل و قبول باطل و اعتمادتون به باطل به خاطر ناآگاهی از جهلتونه. خدا حکیمه، شما که حکیم نیستی. وقتی قلب کرد، وقتی منحصر کرد حکمت و عزت رو در خدا، داره به طور ضمنی میگه شما همه جاهل و ذلیل هستید. جاهل و ذلیل، و چه به ادعا و چه به مباهله، چه به مقاومت، چه به اصرار. اگر شما خطاهای دیگرتون رو توجه کنید، شکست‌ها و ذلت‌هاتون رو در نقطه‌های دیگه یاد بیارید، بطلان خودتون رو خواهید فهمید و اصلا مقاومت نخواهید کرد، تسلیم خواهید شد. این راه برگشته ها، اینا برهانهای هدایته. قرآن با تمامی که تهدید داره میکنه، داره برمیگردونه اینا رو که برگردید. روشنه؟ اگه چیزی در آیه باقی مونده، که حتما باقی مونده، و فکر میکنید در سطح این مجلسه که حالا نمیدونم در سطح این مجلس هست یا نیست، اگه شما تشخیص دادید از میان مطالبی که دیدید بفرمایید.
اجازه بدید تفسیر بدید در رابطه با قسمت
میکروفون یه خورده فاصله بدید، کلماتتون مفهوم میشه. خب ما اینو تقریبا گفتیم ولی به بیان دیگه گفتیم، تأکید کرده میخواد بگه مطلب حقه، ولی ما پیغمبر رو بالاتر از این میدونستیم که برای اقدام به مباهله محتاج تشویق و تأکید باشه. این تهدید به اون وریاس بیشتر به نظر ما که مباهله بکنید بدبخت خواهید شد. لذا پیغمبرم بعد از قضیه گفت، فرمود که اگر اینها مباهله میکردن یک سال نمیگذشت که کل نجران نابود میشد، حتی کاشته هاشون مزارعشون از بین میرفت، پرنده هاشون از بین میرفت. شاید شما بگیم پرنده ها چه گناهی کردن، چون در روایت داره آدم یه درختی رو بکاره تا زمانی که اون درخت هست تسبیح میشه، تسبیح ثوابش برای کسی که کاشته محاسبه میشه، یعنی عملشون هم از بین میره، خدا همه چیشون رو نابود میکنه. اینا بیشتر تهدیده به اونهاست و این که مباهله نکنن، خدا ارحم الراحمینه، ارحم الراحمین، لذا جلوه خشمش رو نشون میده، چون اگه نشون نده مردم تو دامش میفتن بدون این که بفهمن، سهلنگاری میکنن. این تهدیده، یعنی اینجا شوخی نیست، خدا ارحم الراحمینه ولی اینجا بهتون رحم نخواهد کرد، بدونید قصه قطعا درسته. ماها باشیم اینجور میگیم هیچی نگو بذار بیاد پدرش دراد، خدا این کارو نمیکنه، خدا داره تهدید میکنه، تهدید میکنه که این برگرده. اینو گفتیم، ما تقریبا گفتیم تاکید مکرر در تاکید، اما که پیغمبر رو تشویق بکنه نه، تکلیف بکنه، این قصه حقه، پیغمبر شأنش بالاتر از اونه که محتاج به تاکید باشه. لذا ما نمیفهمیم بیان علامه رو، من نمیفهمم. یا هم بگیم بیان کنه که طبیعی است پیغمبر شجاعت داشته باشه، برای ما داره میگه، یا اینکه بله حالا اینجور بگیم، اگرم بخوایم تشجیه کنیم علت شجاعت پیغمبره بگیم، چرا پیغمبر حاضر مباهله کنه عزیزاشو ببره؟ چون له القصص الحق، قطعا درست، جای تردیدی نیست. دیدید بعضیا مثلا مثالمونو بزنیم قشنگ معلوم میشه قصه حق یعنی چی. سه تا پرتقال انداختیم، چهار تا هم انداختیم، بعد میگه هفتم، میگه شش تا، میگه شرط میبندی؟ میگه آره. میگه چرشی؟ میگه سر همه چیم شرط میبندم. میگه چه جرأتی داری؟ میگه بابا امکان نداره، ان هادا له القصص الحق، چه امکان نداره سه و چهار هفت نشه، شیش بشه، شمردن خطا بر میداره، اما محاسبه قضایای حقیقی خطا بردار نیست، حتمیت داره. دیگه اگر کسی چیزی داره کسی مطلب داره؟ خب اگر ندارید ما آیه بعدو بخونیم. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پشت کردن مباهله نکردن، این تَوَلَّوْا، فَإِن تَوَلَّوْا اگر پشت کردن، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. چند تا مطلب، اگه مباهله کردن یعنی چی؟ یعنی ترسیدن، تردید کردن. اگر مباهله نکردن، ترسیدن، تردید کردن، خب اولا اشاره اینه که جریان نکرد اگه مباهله کردن، اما اینو تصریح کرد، مباهله کردن رو با اونجا گفت، و ان الله له العزیز الحکیم، یعنی اگه مباهله کنن پدرشون در میاد، و ان تولوشون باید بگه، اگه پشت کردن این باید یه شقی در نظر گرفته بشه، شق دیگه اینه که اگر مباهله کردن، اینو تو آیه نیورده، ولی که پیغمبر فرمود اگر مباهله میکردن چنین میشد، همشون مسخ میشدن، همشون هلاک می شدن. بله در روایات متعدد هست که به صورت میمون و گراز مسخ شده همه بیابان براشون آتش می شد، در مجلس از بین می رفتن. پرنده هاشون هم از بین می رفتن. تا اینجا درخ ها که یک سال نمی زش همشون هلاک می شدن. خب این کلام پیغمبر از کجاست؟ هر چی داره از قرآنه. از کجای قرآن در میاد؟ و ان الله لهو العزیز الحکیم. عزیز 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 و حکیم از اسماء نفرینیه است، از اسماء جلالیه است. نفرین باش میکنن، دعا نمیکنن، دعای بلایی میکنن، نفرین میکنن. پس این اگر اجابت کردن اونجا جواب داده شده، ولی اگر نگفت ارشاد میخواد بکنه که اینا پشت خواهند کرد. لذا اونو صریح نگفت، اینو صریح گفت. صورت مباهله کردن رو صریح نگفت، اگر بکنید میشین، چون مطمئن بود اینا نمیکنن، ولی ضمناً گفت. لذا پیغمبرم بیان کرد. بگم مطلب خیلی داره آیه ها. شما بگید ببینم ما رو رامین دزید یا نه. اگه بگید میگم، اگه نگید نمیگم. خیلی مطلب داره آیه. بگید ببینم چیزی میگید عزیزان تفسیر. پس فهمیدید یک شقش اینه، ظاهرن داره تهدید میکنه اول، ولی زمینی بعد مداره میگه اینا نخواهند کرد. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ. خدا میدونه. این شاید ارشاد تصریح به اینه که خدا آگاهه به اینه که اینا پشت میکنن. امیر علیمون بل مفسدین، یعنی خدا میدونه اینا چون مفسدن فاسدن ها، مفسدن و اهل فسادن، اینا پشت میکنن، اینا پشت میکنن. تا چی معلوم بشه؟ تا تصریح کنه که خداوند به نوعی، یعنی اگه این تلاوت حق پیامبر با بیان خودش بیان کرده باشه برای صحابه، این آیه رو ظاهر اینه که حضرت قبل از مباهله داره به اصحاب میگه اینا مباهله نمی کنن. نگاه کنید مباهله نمی کنن، اینا مباهله نخواهند کرد. چرا؟ چون خدا میداند که اینا مفسدن و آدم مفسد الخائن و خائف ترسو بزدله، میدونه خودش دلیلی بر مطلبش نداره و به دلیل فسادش تولی خواهد کرد. اینجا میتونه مذمت باشه که نصارا مفسدن، این نصارا در این مسئله اهل فسادن و ریشه اون تولو بر بازگشتن و نایستادن هم این فسادشونه. میتونه کلمه مهد باشه، یعنی خدا اینا بر میگردن چون فاسدن، معاند نیستن، اینا آلوده شدن، غیر المغضوب نیستن، لذا به غضب الهی در این دنیا گرفتار نمیشن، اینا میمونن. اون قرده و بوزینه مال اون یهودیایی بود که اهل عناد بودن، اینا اونجا نمیرن، اونا به اونجا نمیرسه کارشون. فان الله علیم بالمفسدین، اشاره داره به این مطلب میشه. پس چی شد؟ فان تولوا، مباهله نکردن، پس ترسیدن، پس مشخص تردید دارن در مطلبشون، تردید میکنن. خب فإن الله علیم، خدا علیم، میداند چی رو؟ بالمفسدین، به این که مفسدین پشت میکنن، به این که این چون فاسدند، فاسقند، چون یا نصارا مشهور به فسقند، اکثر هم فاسقون، یهود مشهور به اونو عنود و لجاجتن، عناد و لجاجتن، قوم عنودی هستن، مکر میکنن، اینا نه فاسقن، فسقشونه، میفهمن خرابکاری کردن، تردید دارن، دنیای باطل خودشونن. معلوم میشه که نگاه کن حالا یه مطلب دیگه، دنبال حیات معنوی نیستن. خلاصه داره خبر میده اینها اهل مباهله نیست، اینا مباهله نخواهند کرد. نمیدونم حالا تو تفاسیر نگاه بکنید، من شاهدای مطالبمو میخوام، مطالبی که دارم میگم و شاهدشو از اون در بیارن. یه تعدادشو دیدم اینور اونور، ولی الان حاضر و ذهن نیستم، ولی قبلها شاید تو ذهنمون مونده. یه معنا دیگه، نه خیر، مفسدین اینجا نفرمود فاسدین و فاسقین، مفسد گفت، یعنی اینها مباهله که نمی کنن، پشت می کنن، ولی مکر می کنن، برنامه‌ریزی می کنن، یعنی قبول حق نمی کنن، اینا مفسدن. چرا؟ چون بعد از آنی که مباهله نکردن، چون اگه حق بودن مباهله می کردن، همین که مباهله کردن پس تردید کردن، وقتی تردید کردن باید دست از حق باطلشون بردارن، یک دست از باطلشون بردارن، قائل به الوهیت عیسی نشن ولی دست از باطلشون بر نداشتن، یک رو باطلشون وایستادن. پس کسی که مباهله رو ترک میکنه و حق و قبول نمیکنه صرفا باطل بودنش اثبات نمیشه. نفر بود ان الله علیمون بالمثلا خاطئین، اینا خطاکارن، نه مفسدن، بالفاسدین هم نفرمون، مفسدن یعنی اینا پشت میکنن، پشت کردنشون هم یه مکره، یعنی از مهلت الهی استفاده میکنن، مباهله نمیکنن و از این مهلت استفاده میکنن، بر باطل خودشون باقی میمونن. یعنی حضرت داره هم خبر میده که اینا مباهله نمیکنن و هم خبر میده که اینها حق و قبول نمیکنن، جزیه رو میپذیرن، بین چند چیز مخیر شدن، یا بپذیرن دین اسلام رو، یا مباهله رو بپذیرن، یا جزیه بدن، سومی رو انتخاب خواهند کرد. آیه داره اینو میگه، روشن دارم چی عرض میکنم؟ فَإِن تَوَلَّوْا بدونید، چون مفسدن، یعنی دنبال حقیقت نیستن، دنبال دنیای باطل خودشونن، میخوان اون فسادها و تباهیها، ثروتها، اعتبارهایی که به دست آوردن رو واگذار نکنن، راه باطل خودشونو برن، دنبال حیات معنوی نیستن، پس مباهله نخواهند کرد، حقیقت هم نخواهند پذیرفت. فإن الله علیمون، صفت مشبه، یعنی خدا همه اینا رو میدونه، پیغمبرش هم که وحی الهی رو در خدا در سینش جاری کرده، پیغمبر همه اینا رو میدونه، همه رو در جریانه. به نوعی پیغمبر اینا نکته خیلی زیاد داره. نکنید شما تو مباهله تو یک مدعوا با یه نفر میگه آقا مطلب اینه، فرانترم اینجوریه، اینجوری که شما میگه نیست، همه رو میگه، آخرش هم میگه بابا من میدونم تو مقصودت از این حرفا چیه، تو خودت هم میدونی اینا دروغه، قصدت از الوهیت عیسی مقاصد خاصی داشتید که اون گناه بخشی و فدا و اون دکونی که واسه خودتون درست کردید خراب میشه اگه اینو برگردید، جایگاهتون از دست میره، من میدونم شما دنباله، و اینم چرا اینجور شدید که حقیقت اون موقعی که آشکار میشید، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، جدال نکن، حق آشکار از طرف خدا، تمام شده، الحق من ربک، یعنی لازم نیست با جدال تو حقیقتی اضافه نخواهد شد، گفتی مطلب تمام شد، تمام. فمن حجکه، هر کی محجه کرد، فقل تعالوا نعود ابناءنا و ابناءکم، بریم جلو مباهله کنیم، خدا میدونه اینا نمیکنن، خود به نوعی پیغمبر داره ادب میکنه، به جای اینکه یک طرف مباهله به واسطه علمش بگه من میدونم مقصود تو چیه، تو مباهله نخواهی کرد، یک علتش هم اینه، پیغمبر داره اینو میفرماد به بیان خدا، یعنی خدا در وحیش به پیغمبر نازل کرده اینو میگه، و بعدم به جایی که بگه پیغمبر میداند میگه خدا میداند. فان الله علیمون بالمفسدین، خدا میدونه شما مفسدید، دنبال اصلاح نیستید، دنبال خرابکاری های خودتون. من به همین مقدار اکتفا میکنم، امروز بس باشه، ولی دوست داشتم تو آیه مباهله از دان مطالب و روایات رو تمام بکنن، و بعدم لذا آیه بعدی میگه قول یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاد برگردید به توحید. خب پیغمبر باز دست نمیبره، نجرانیا قول به همه میگه، یا این داستان رو داره نقل میکنه، حالا این که این آیات برای مسیح نجران نازل شده، ولی جاش که همینجاست، چون ترتیب آیات رو اونجور که ظواهر روایات و مسلمات نشون میده پیغمبر مشخص کرده جای سوره ها آیات رو، جاش اینجاست. حالا یا داره با همه اهل کتاب حرف میزنه که این داستان نجران رو شنیدن، و به نوعی اینا رو هم دعوت به مباهله داره میکنه، میگه بیان به کلمه چه قصه حقی است خدا، ما من اله الا الله، الله نعبد الا الله، اون کلمه مشترکمون توحید بود، تو خدا که مشترک بودیم، تو احکام و شریعت اختلافاتی داشتیم، و الا تعالیم کلی و اون دستورات کلی که تغییر نکرده، بیاین رو مشترکات. یعنی اگرم اسلام رو در احکام نمیپذیرید، اون اصول مسلم خودتون رو فراموش نکنید، باشه برای جلسه بعد انشالله. مطالب رو بیشتر ببینید، روایات رو ببینید، آیات خیلی آیات زیبا و دقیقی بود، در همه آیات همین گونه است، ولی خب در حد فهم ما نکته‌های خیلی خوبی برای استفاده امروز ما داد. اللهم از همه عزیزان التماس دعا دارم، برای خودم، همه ذوی الحقوقینم، اساتیدم، پدر مادرم و همه شاگردانم، دوستانم، البته شاگرد که ما نداریم، دوستانمون، برای همه التماس دعا داریم، همه رو عموما دعا کنن. مغفرت همه، عزت همه، عافیت همه، نوکری همه برای امام زمان ان شاء الله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.